و مضمون آن شدیم و گفتیم قبلا باید چند مطلب بیان بشود. اول اینکه آیا قید فی الاسلام در حدیث لا ضرر وارد شده یا نه. دوم اینکه آیا قید علی مؤمن هست یا نیست. این دو مطلب تمام شد. اما مطلب سوم این است که آیا حدیث لا ضرر ذیل قضیه شفعه و منع فضل الماء وارد شده یا نشده. قضیه لا ضرر ذیل حدیث شفعه و منع فضل الماء وارد شده یا نه. حالا اینها چه فایده دارد، چه اثری دارد؟ مسئله این است که ما چیزی رو که بعداً باید بگیم خوب قبلا بگیم. وان این است سیاتی، این که نزاعی است در این که لا اله ضرر نافیه است یا ناهیه. اگر بگیم ناهیه است یعنی کسی به کسی زیانی نزنه، در این صورت هیچ مطلبی از لا ضرر استفاده نخواهد شد جز یه حکم تکلیفی، کسی به کسی زیانی نرسانه. این فقط یه حکم تکلیفی ثابت میشه ازش. اما این حاکم باشد بر عمومات ادله اولیه؟ نه. این هم مثل این که کسی غیبت نکنه، تهمت نزند، ضرر نزند، اگر ناهیه باشه. نه، لا ضرر دیگه از اون قوت و قدرتی که ما میخوام به صورت یه قاعده از کار میفته. اما اگر لا نافیه باشه، ضرر در اسلام، حال در اسلام داشته باشه نداشته، ضرری وجود نداره. نداره معنیش این است در قوانین اسلام دیگه این حاکم می شود بر اطلاقات ادله احکام، که هر کجا حکمی از احکام شرع موجب زیان بشود لا ضرر، چون لا نافیه است، قجیش می کنه. بنابراین اگر لا نافیه باشد حاکم می شود بر تمام عمومات، و تمام عمومات جایی مورد قبول است که باعث زیان نشود. اگر باعث زیان بشه لا ضرر و لا ضرر. حالا اجازه بدین بحثا بعد میاد، من میخوام مقدمتا یه بحثی بگم. دو تا احتمال در لا داده شده، یکی لا نافیه یکی لا ناهیه. اگر ناهیه باشد از لا ضرر فقط یه حکم تکلیفی ساده استفاده میشه، اما اگر نافیه باشد حاکم میشود بر اطلاقات ادله. از جمله شواهدی که برای نافیه آوردن این است که حدیث لا ضرر ذیل مسئله شفعه و ذیل مسئله منع فضل ما آمده. پیغمبر فرمود شفعه نیست، فانه لا ضرر، این لا نافیه میشه. یعنی اگر شفعه نباشد، اگر شفعه نباشد این باعث قانون اسلام باعث ضرر میشه، و چون ضرری در اسلام نیست فشفعتو ثابته. پس اگر لا ضرر ذیل حدیث شفعه آمده باشد مؤید این میشه که لا نافیه نه ناهیه، چون پیغمبر به عنوان علت حکم یا حکمت حکم اینو ذکر کرده، میفرماید شفعه ثابته فانه لا ضرر. یعنی اگر قانون شفعه نبود باعث ضرر میشد و در اسلام ضرر نیست. این که به عنوان علت حکم یا حکمت حکم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، این مؤید این میشه که لا نافیه بوده باشد و این حکمت تشریع حکم باشه، حکم شفعه. وقت لا ضرر حاکم میشه بر همه چیز. و هانکذا اگر ذیل حدیث منع فضل ما آمده باشه، پیغمبر دستور داد منع فضل ما نکنید، چرا؟ فانه لا ضرر، در اسلام ضرر نیست. و من قضاوت میکنم به این که منع فضل ما نکنید، علت قضاوت منم لا ضرره. خود این شاهد بر این میشود که به عنوان حکمت تشریع یا علت تشریع ذکر شده. پس لا لا انافیه است نه ناهیه، یعنی به عنوان حکمت تشریع پیغمبر اینو ذکر کرده، چون به عنوان حکمت تشریع ذکر کرده ناظر به قانون خودشه. یعنی اسلام اجازه نمیدهد، اگر اجازه بده ضرر است و در اسلام ضرر نیست، پس ما اجازه منع فضل ما نمیدیم. این قانون علت حکم. حالا اجازه بدید من نمیخوام وارد این بحث بشم، من بحثم چیز دیگره. میخوام بگم اگر لا نافیه باشد یه اثر داره، اگر ناهیه باشد یه اثر داره. از جمله شواهدی که برای نافیه بودن ذکر کردن و سیعت الکلام فیه بعدن این است که این در ذیل داستان منع فضل ما و در ذیل داستان شفه وارد شده. حالا ما اونی که فعلا کار بهش داریم اینه، بقیهش کار نداریم. آیا این لازرر زید این دو حدیث وارد شده یا نه؟ یادتون باشه اینو ما فعلا داریم بحث میکنیم، لا نافیه است ناهیه است، اینا شاهده اینا شاهد نیست، خوب است بعد است، اینا را الان بحثش نداریم. الان بحثمون این است که آیا لازرر زید اون دو حدیث هست یا زید اون دو حدیث. فقط این اشاره رو برای این ذکر کردم که آقا شما چه اصراری داری که لازرر زید این دو حدیث هست یا نیست، چه فایده داره، چه اثری داره. اثرش این است که بعضی از این خواستن برای نافیه بودن در مقابل ناهیه بودن استفاده کنن. حالا این استفاده درسته درست نیست چه هست اینا بمونه برد. پس اونی که الان دنبالش این فقط اینه که آیا قید فعل اسلام هست یا نیست، یک. قید علی مؤمن هست یا نیست، دو. لازرر زید حدیث شف او من فضل ما هست یا نیست، سه. فعلا اینو داریم دنبالش میگردیم، بقیهشو بس نکنیم تا برسیم انشاءالله. اینا مقدمه است. در اینجا ظاهر حدیث من فضل ما و ظاهر حدیث شف این است که لازرر زید اینا هست. ببینید من دو تا حدیث رو یه بار دیگر میخوانم. هر دو حدیث رو عقبت ابن خالد نقل کرده. یکی از اینها حدیث 3 باب 7 از ابواب احیاء الموات بود. 3 باب 7 از ابواب احیاء الموات بود، یا 2 باب 7 دو بود بخش 2 باب عن عقبت ابن خالد جلد 17 وسائله کتاب احیاء المواد. عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی و قضا قضاوت کرد پیغمبر، این قضای رسول الله، بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ما لیمنع فضل کلا فقال لا ضرر و لا ضرر. فقال مثلا اگر فعل باشه که ان پیغمبر بلا ضرر استدلال کرد برای قضاوتش، چرا من چنین قضاوت میکنم، لانه لا ضرر ولا ضرر. ظاهر حدیث این است که این جمله ذیل این حدیث در کلام پیغمبر بوده و اینا متصل به هم در کلام واحد بوده، این ظاهرش. و اما حدیث شفه، حدیث شفه هم باب 5 حدیث 1 باب 5 ابواب شفعه قبلا خوندیم، تکرار میکنیم. عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعه بین شرکای فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر ولا ضرر و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه. حالا اگر این بدن دست ما، این زارش این است که پیغمبر در یه عبارت این رو ذکر کرده، قضا رسول الله به شفع بین شرکای فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر ولا ضرر، یعنی در واقع این از قبیل تعلیله. چرا من حکم شفع میکنم؟ برای اینکه نبودن شفع باعث زیان میشه و اسلام اجازه نمیدهد زیانی واقع بشود. اینم 17 همه، هر دو 17 بعدش هم باز راجع به شفا هست، ازا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفا، بازم دنبالش هم شفا هست. این خلاف ظاهره، بله احتمال داره، احتمال که جلوش چیزی نمیتونه بگیره، احتمال این است که این دو جمله جدا بوده، عقبت ابن خالد اینا رو هم جفت و جور کرده، ولی ظاهرش این است که نه، اینا کلام واحده، چون همش مربوط به همه. یه تکه اول راجع به شفعه است و تکه بعدم راجع به شفعه است و این وسط عقبه اومده خودش یه جمله‌ای که جای دیگر بوده آورده اینجا. محال نی، خلاف ظاهر. نه خیر، احتمال تقویت میشه که پیغمبر دو بار اینو گفته، سه بار اینو گفته. در ذیل داستان شفعه فرموده، در ذیل داستان من فضل ما هم فرموده. ظهور بدوی این دو کلام این است که این جزء حدیث نجداگانه است. حالا اگر بودن لا ضرر ذیل این دو حدیث تقویت کنه لا انافیه را، این یکی از قرائن لا انافیه میشه که بعدن میاد. گفتم اون بس بعده، فعلا همین میخوام بگیم. ظاهرش این است که این ذیل این دو حدیث بوده. اینا همه در صورت چیز که این نسخه ها رو درست بدونید، اینجا واو، اونجا فا بود، فا که باش خیلی زاره، ما میگیم واو هم باشه، فا نباشه. حدیث اول لکانه عوض فا واو باشه، فلا زرد فرموده ولا زرد، بازم ظاهر در وحدت. منطقه فه باشه از هره، ولا هم باشه ظاهرش وحدته. پس در بد به نظر یه اتحادی در این دو روایت دیده می شود و ممکن است کسی از این اتحاد استفاده کند که لا نافیه است، که بعدا استفاده می کنیم اینشان. حالا در اینجا بعضی از آیون اصرار دارن بگن نه آقا، الا و بلا که این لا ضرر ذیل این دو حدیث نبوده و این کار کار عقبت ابن خالده، او اینا رو جمع در حدیث کرد، یعنی قضایای فراکنده رو جمع کرده است در یک جا، کار عقبت ابن خالد. اولین کسی که ابداع این معنی کرده مرحوم شریعت اصفهانی است که میدونید رساله ای در نازرر داره، رساله کوچکی است، جداگانه هم چاپ شده، ولی در این حال بسیار پرمحتوا، پرمغز و خوبه. والا اینکه ما عقیده ایشون در لازرر قبول نداریم، اما این مانع از این نیست که محقق آن بودن رسالش رو باید واقعا تصدیق کنیم. ایشون در رساله لازرر اصرار دارد به این که بگه در ذیل این دو حدیث لازرر نبوده، این کار عقبه است. اینا رو جمع کرده ایشون. مرحوم محقق ناینی رضوان الله علیه هم دنبال کلام ایشونی گرفته، اونم معتقد همین معناست که این در ذیل حدیث من فضل ما نبوده، در ذیل حدیث شفعه نبوده، عقبه اینها رو جمع کرده. شواهدی که اینا ذکر کردن، یه شاهد مرحوم شریعت ذکر کرده، سه شاهدم مرحوم محقق ناینی، چهار تا در واقع دلیل برای اثبات این جدائی، برای اثبات این جدائی اینا چهار دلیل آورد. بیانی که مرحوم شریعت اصفهانی داره خلاصش میگه آقا ما یه روایت از طرق عامه داریم، یه روایت از طرق خاصه. روایت که از طرق خاصه داریم این روایت عقبه است. عقبه ابن خالد اومده قضایای پیغمبر رو جمع کرده که یکیش حدیث من فضل ماه، یکیش حدیث شفعه است. ظاهرا حدیث دیگری هم عقبه داره از قضایای پیغمبر. و در میان اهل سنت هم عبادت ابن صامت قضایا رسول الله نقل کرده، اونجا عباده در میان اهل سنت، در میان ما عقبه. این دو تا روایت میدم کنار هم. در روایت عقبه شما میگید ظاهرش این است که اینا متصله، خیلی خوب، اما روایت عبادت ابن صامت که قضایای رسول الله نقل کرده خیلی واضح است که اینو جداش کرد، یعنی ذیل منع فضل ما نیست، ذیل شفعه نیست. با با اینکه عباده شفعه را هم نقل کرده، من فضل ما هم نقل کرده، اما لازره را مستقلش کرده. ببینید یه بار دیگر برگردیم به اون عبارت مسند احمد که عبادت ابن صامت نقل کرده بود. ما ردی نمیخوام بکنیم، کلام ایشون رو دلیلشون میاریم، دلیل مرحوم شریعت و سه تا دلیل مرحوم نائینی، این چهار تا دلیل میخوام بیاریم بعد جواب بدیم. ایشون میگه روایت عبادت ابن صامت که قال ان من قضاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان المعدن جبار و البئر جبار و الاجماع جرها جبار، که خوندیم سابقا، تا میرسد به اینجا و قضا ان لا ضرر و لا ضرار و قضا بین اهل المدینه فی النخل لا یمنع نفع بئر و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل الکلا. این یه تکش که ما اینجا نقل کردیم. ظاهرا شفعه رو هم داره این داستانه، ولی من اینجا و قضا به شفعه بین شرکا که خوندیم قبلا هست، عباده قضاوت شفعه رو مستقل نقل کرد، قضاوت من فضل ما و مستقل، لازره هم مستقل. حالا صحبت این است که اذا دار الان بین روایت عباده و روایت عقبه کدامشه؟ آیا روایت عقبه بگیریم که اینا متصل به همه مزیل به این زیله، یا روایت عباده رو بگیریم که متصل نیست مستقل است؟ ایشون میخواد بگه روایت عباده اقوا هست از هر. چرا؟ روایت عباده خیلی ظاهر است در این معنا که لازرر یه قضاء مستقله، چون این من شفعه رو ذکر کرده، من فضل ما هم ذکر کرده، اما جدا از لازرر، با صراحت لازرر رو بریده از فاصله هم داد. این خیلی صریح است که لازرر یه قضاء مستقلی بوده، ذیل اونها نبوده. ولی خب عبارت عقبه دو تا احتمال داره، یه احتمال داره متصل باشه، یه احتمال داره منفصل باشه. بفرماید احتمال اتصالش بیشتره، این یه احتمال خب راجعه، اما روایت عباده صریح در بریده بودن، با صراحت بریده اینها را از هم. روایت عباده جدا کرده به طور قطع، اما روایت عقبه متصل کرده احتمالا، چون جای چک و چک داره، ولا سیما این که در حالات عباده داریم، عباده کان شیعیان ضابطن متقنن. عباده ولو در کتاب عامه است، از روات عامه شمرده شده، ولی این شیعه بوده، ضابط بوده، متقن بوده یا متقن بوده. پس عبارتش از هر، خودش هم یه آدم معتبر و درستی هست. پس بگیم مجموعاً روایت عباده مقدمه بر روایت عقبه است، پس بریده بودن مقدم است بر متصل بودن. خیلی خوب، این دلیل اول که عبارت بود از دلیل مرحوم شریعت اصفهانی که آمده مقایسه کرده قضایای رسول الله رو در بین عامه بین خاصه و خاصه از حریتی. عرض ما این است که اولا هیچ کدام از این دو راوی ثقه نیست، مجهوله، همون مجهوله، همین مجهوله. عقبت ابن خاله در کتب رجال ما تأیید نشده، توثیق نشده، مذمت هم نشده، اما توثیق هم نشده. تنها چیزی که در مدح او وارد شده یه روایتی است که خودش نقل میکنه در مدح خودش. راوی در بسیاری از کتب رجال خوشمزه است، روایاتی که در مدح زم نقل میکنه از خود اشخاص نقل میکنن. حالا این هم یه روایت خودش نقل میکنه، پسرش علی ابن عقبه است، از پدر عقبت ابن خالد نقل میکنه که من خدمت امام صادق رسیدم. خود عقبه میگه، فضیلت خودش از زبان خودش، خدمت امام صادق رسیدم، گفتم ان لنا خادما لا تعرف ما نحن علی، خادمی داریم نمیدونه ما شیعه هستیم. لا تعرف هم داره، معلوم میشه خادمه است، ولو عبارت خادم داره، ولی ضمیرهایی که بهش برمیگرده نه همه ضمیر مؤنث، خادمه است که لا تعرف ما نه نمیدونیش. اما وقتی یه گناهی میکنه، یه کار خلافی میکنه، میخواییم یک کتکیش بزنیم، ما را قسم، یه قسمی که مخصوص شیعه است. و اذا از نب زنبن و ارادت ان تحلف، میخواد قسم بخوره به یمینن، قالت لا و حق الذی اذا ذکرتموه و بکیتم، قسم که یاد میکنه میگه من این کار رو نکردم، مثلا قسم به اون کسی که وقتی شما اسمشو میبرید گریه میکنه. امام صادق علیه السلام این جمله که شنیدن، فقال رحمکم الله من اهل البیت، خدا رحمت کنه شما اهل بیت را، یعنی اهل بیت عقبت ابن خالد. این تنها فضیلتی است که از زبان خودش درباره عقبه در کتب رجال آمده. خب این دلالت داره شیعه بوده، خیلی مثل خیلی از شیعه ها که عزاداری هم میکنن، سینه هم میزنن، بر سر و سینه هم میزنن، اما خب دروغ هم میگن، گاهی ربا هم خدای نکرده میخورن. هست آدرس تو همون حالات عقبت ابن خالده، در کتب رجال نقل کردن، در کتب رجال در حالات عقبت ابن خالد اینا نقل کردن. بله، حالا این دلالت میکنه بر وساقت یا دلالت بر تشیع داره چیه؟ و تازه حالا راوی خود این روایت هم خود عقبه است، اینو چیکارش کنیم؟ این فضیلت از زبان خود رجل درباره خودش میخوانی، اینو چیکار کنیم؟ آیا دلیلی میشود در وساقت؟ فرضاً این عبارت امام صادق دلیل بر وساقت باشه، اما از زبان خود عقبه است، دور لازم میاد. به هر صورت خب این داستان جناب عقبه، اما عباده چی؟ عباده هم اونش در کتب رجال ما هست، اینم شیعه بود، اما ما ورای تشیع چیزی در کتب رجال ما درباره عباده هم نیست، وساقت درباره اونم نیست. عباده اینه در رجال ما، حد اکثری که دارن این دو سه کلمه است، انه کان شیعی یا کان ابن اخی ابی ذر، برادرزاده ابو ذر بوده، ابو ذر معروف، و شیعی یا من السابقین الذین رجعوا الی امیر المؤمنین، از سابقین است که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده و رجعوا الی امیر المؤمنین، بعدن هم جزء اصحاب علی علیه السلام شدند. خیلی خوب، نه کان شیعی هم ابن اخی ابی ذر بوده، من السابقین بوده، الذین رجعوا الی امیر المؤمنین بوده، این کجاش وساقت داره؟ این تشیعه؟ تعجب داری؟ بنابراین مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی میگه کان ضابطاً متقناً، ایشون تعبیری داره درباره جناب عباده، عبارت ایشون رو هم من عرض کنم، کون عباده ضابطاً متقناً فی نقل الاحادیث و من خیار شیعه علی ما قیل، خود مرحوم شریعت اصفهانی هم میگه علی ما قیل، کجا گفتن؟ تو این کتب رجالیه که ما دیدیم نبودیم، حالا شاید بس شدیم باشه. علی کل حال معطلتو نکنم، ما نه این رو میتوانیم وثاقتش ثابت کنیم نه اونو، لا سیما که روایت عبادت ابن صامت که در کتب اهل سنت است، عباده شیعه شد، شیش نفر در سندن، اون پنج نفر دیگه چی میشن؟ سندی که احمد حنبل به پیغمبر داره و روایت عباده رو نقل میکنه، شش نفر تو سندن، یه نفرش عباده ثقه شد، بقیه که مجهولن از نظر ما شیعه، بنابراین حدیث کارش نمیشه کرد. خود عباده شیعه بود ولی مجهول الحال، سلم نا عباده آدم خوبی، اون پنج نفر دیگه مجهول الحال. استناد کی؟ مشهور استناد نکردن به روایت عباده، مشهور در روایات ما آمده لازره، چکار داریم به روایت عباده؟ خلاصه یه مسئله دقت کنید، بنابراین اولین اشکالی که به مرحوم شریعت وارد میشه و دیگران هم این اشکال بهشون وارد میشه که آقا اصلا این سر ویسا ابتداشیدنه، نه روایت عقبه سند درستی داره نه روایت عبادی، چرا؟ نه اینا میتونن از این طرف استدلالی کنن جز معید، نه اونا میتونن استدلالی کنن، هیچ کدام از اینها درست نمیشه. ثانیاً هم دقت کنید، دومین اشکالی که به مرحوم شریعت رضوان الله تعالی علیه وارد می شود اینا که هر کسی روایت عبادت ابن صامت رو نگاه بکنه می داند که عبادت خواسته جمع در روایت بکنه و تقطیع کنه، قضایای پیغمبر که نقل کرده مواردش رو نقل نکرده بلکه آمده تقطیع کرده و کنار هم چیده. چه بعدی دارد که عباده لا ضرر در چند قضاوت پیغمبر دیده، در من فضل ما دیده، در نمیدونم داستان شفعه دیده، در جای دیده دیده، همه اینها رو جدا کرده به صورت یک قضاء رسول الله نقل کرده. کار عباده بدون شک تقطیع بوده. حدیث عباده رو بخونید، فریاد میزند که عباده تقطیع کرده، یحتمل این کار کرده باشه. و لاسیما، این لاسیما دقت کنید مهمه، لاسیما که لازرر زید حدیث سمره اومده، این که شک نیست که لازرر در داستان سمره ابن جندب هست، ما در طرق معتبر داریم، در طرق معتبر داریم که لازرر جزء حدیث سمره ابن جندب هست. چرا عبادت ابن صامت نقل میکرد؟ چرا نقل؟ ولی میشه عباده نمیخواست تمام شأن نزول ها رو ذکر کنی، عباده کارش این بوده که اون جان مطلب رو بگیر و قضا لا ذره ولا ظاهر حدیثش اینه، یعنی ظاهر حدیث عباده این است که کارش تقطیع بوده و جان قضایای پیغمبر و اساره و خلاصش رو گفته و هیچ مقید نبوده است که صدر و ذیل حدیث رو با هم ذکر کنه ظاهرش، و چون ظاهرش این است ما نمیتوانیم عمل کنیم. علی کل حالین، این بیان و استدلال مرحوم شریعت اصفهانی برای اثبات اینکه نبوده ذیل حدیث عقبه، این قابل قبول نیست. اگر حدیث عقبه سند محکمی داشت ما میتوانستیم عمل کنیم. البته دنباله بحث رو عرض میکنیم انشاءالله. اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید مبانی فقاهت بود، درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی. کم کم به دقایق پایانی بخش شبانگاهی دوشنبه رادیو معارف رسیدیم. خدمتگزاران شما عزیزان در این بخش: تهیه کننده جناب آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار جناب آقای علی اصغر شرفی و همانگ پخش جناب آقای جلال شاه محمدی. بنده هم رضا حبیبی در خدمت شما خوبان بودیم. انشاءالله که اون چه که تقدیم شد مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. 30553 در اختیارتون هست و همچنین 025-329-10-551 و 329-10-552 تا نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در روابط عمومی این رسانه دینی در میون بگذارید. آخرین برنامه که به محضرتون تقدیم میکنیم فقه آل محمد هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی، مبحث قواعد فقهیه. ساعت 24 آخرین اخبار ایران و جهان را از استدیو پخش خبر رادیو خواهید شنید و پس از اون دوستان عزیز من با بخش سحرگاهی با شما عزیزان خواهند بود. فقه آل محمد رو تقدیم میکنیم و از حضور شما مرخص میشیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. شبتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار. Amen.
میگم.